أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. مطالب محوری این آیه کریمه چند تا بود. یکی بیان این که سائلان کیها بودن و چه انگیزه داشتن. دوم این که مسئول کیست. سوم این که مسئول عن چیست. چهارم این که حقیقت نفل و نفل چیست. پنجم این که نصوص خاصه ای که در این زمینه وارد شده است انفال را چگونه تحدید و تبیین میکند. اما مطلب اول که انگیزه سائلان چیست؟ گاهی سوال یه سوال علمی است، همونطوری که قبلا گذشت، و انگیزه معرفتی دارد. نصیری یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح و مانند آن. میخوان حکم فقهی یا حکم تکوینی شیء رو بفهمند یا از حقیقت شیء با خبر بشوند. نصیری یسالونک عن الروح، یا میخوان حکم فقهی حالتهای ماهانه زنان را بفهمن. یسالونک عن المحیض، حکم حقوقی تصرف در اموال ایتام را بفهمن. یسالونک عن الیتاما و مانند. گاهی گذشته از اینکه انگیزه فقهی دارن، انگیزه های شخصی هم این سوال را همراهی میکنند. نظیر آیه محل بحث که یسالونک عن الانفال، اینا قد نمیخواستن بفهمن حکم انفال چیست، چون دایه ای داشتند و نزایی هم بین اینها رخ داد. برخی مدعی بودند که این جوان ها که رفتن به جبهه اونا سهم بیشتری دارن. سالمندان میگفتن به این که ما گرچه تو مسجد معرکه حاضر نبودیم، ولی پرچم را ما حفظ میکردیم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم را ما حفظ میکردیم، اساس و اموال و سلاح را ما حفظ میکردیم و ماننده اون. لذا سوال آمیخته با یه انگیزه است. این یسالونک چنین موردی است. مطلب مهم گذشته این عناصر پنجگانه که یاد شد این است که رسول یک واسطه العقد است، یک حلقه ارتباطی بین خلق و خالق است. خلق سوال میکنند از رسول، ولی خدا جواب میدهد. در حقیقت جواب را از خدا میخواهند و پاسخ را خدا عطا میکند. این مثل یک آینه است که این حرف را منعکس میکند. این چنین نیست که دیگه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به خدا عرض کند خدا یا اونا از من چیزی خواستن. گاهی با دعا و نیایش پیغمبر همراه است، اما این چنین نیست که پیغمبر به خدا عرض کند خدا یا اونا از من یه همچی چیزی مسئلت کردن، چون ذات اقدس اله خودش در صحنه سوال حاضر است و میشنود. اگر ادی از پیغمبر صلی الله علیه وسلم سوال کردن که جریان انفال چیست، مال کیست، چیزی با توضیح بشود، در اون مجلس سوال خدا حاضر است. فوراً آیه نازل میکند به پیغمبر فرماد قول الانفال لله و رسول. پس سائل مردمان مجیب خداست. در حقیقت مسئول باقی خود خداست. از پیغمبر از اون جهت که شخص حقیقی دارد و ابن عبدالله هست سوال نکردن. از اون جهت که واسطه و رابطه بین خلق و خالق است سوال کردن. و تحلیل چه این سوال این است که در حقیقت مسئول خداست. از خدا سوال کردن که انفال مال کیه، و خدا هم که در اون صحنه حاضر بود فورا جواب داد. گاهی ابتدایی است، گاهی جواب سوال است. قل هو الله احد میتونه برای اون حدیثی که گفتن نسب خدا چیست این چنین باشد و مانند اون. اما گاهی هم این چنین نیست که مسبوق به سوال باشد. جریان سوال در حقیقت این است که اینها حکم را از خدا سوال میکنن، چون اینها باور کردن و این معجزه را دیدن و ایمان آوردن و باورشون شد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسی است که ما ینطق عن الهوا، کسی است که لا تحرک به لسانه که تعجل به. پس وقتی که اونها از پیغمبر سوال میکنن که حکم انفال چیست، در حقیقت دارن از خدا سوال میکنن، و خود ذات اقدس اله هم که در صحنه سوال حاضر است همونجا جواب میده. گاهی فاصله میشود، گاهی فاصله نمیشود. یسالونک عن الانفال، ولی خدا داره جواب میده. یعنی در حقیقت این است که یسالونی عن الانفال، از من دارن سوال میکنن، من باید جواب بدهم. منتها لازم نیست تو این سوال اونها را به من منتقل بکنی، من خودم میشنوم. اونها چون توان اون را ندارن که مستقیما از من سوال بکنن و حکم رو دریافت بکنن، از تو سوال میکنن. یسالونک عن الانفال، اونجا دیگه جواب نفرمود قول، یعنی تو در جواب بگو، در حقیقت جواب رو من میدم ولی تو جواب من را برسان به مردم. اینا که در حقیقت از پیغمبر سوال میکردن که حکم انفال چیست، پیغمبر از اون جهت که رسول خداست و ما ینتقان الهوا، در حقیقت دارن سوال میکنن حکم خدا در این زمینه چی؟ باید خود خدا هم فهمد حکمش این است که الانفال الله رسول فهمد این اتبع الله ما یوه الی. این سوره مبارکی انفال در مدینه نازل شد، بسیار از سوری که قبلا در مکه نازل شده بود این حرف رو داشت که این اتبع الله ما یوه الی، من فقط مطیع وحی الهی هم و تابع وحی الهی. یسالونک عن الانفال، خب از کجا معلوم می شود که این سوال با انگیزه بود؟ از نحوه جواب، یعنی که اون سوالهای بی انگیزه نزاع و مخاصمه با چنین قرینه همراه نیست. اونجا که فقط بیان حکم فقهی یا حقوقی شیعی رو بفهمن، خدا اون حکم رو ذکر میکند، اما دعوت به اصلاح و ترک مخاصمه و امثال ذالک او رو همراهی نمیکند. لیکن در خصوص این آیه میفرمود که انفال مال خدا و پیامبر است، شما با تقوا باشید، روابط خودتون رو با دیگری اصلاح کنید و مانند اون. این معلوم شد که سوال با انگیزه بود. خب پس سائلان همون گروه مسلمین صدر اسلام بودن، منتها سوالشون با انگیزه بود. مطلب دوم این که مسئول به حسب ظاهر شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است ولی در حقیقت خداست. مطلب سوم این که مسئول ان حکم انفال است از جهت مالکیت و مصرف که ملک کیست، چگونه باید توضیح بشود. مطلب چهارم در جریان انفال است که جمع نفل بود و انفال معنا شد. و مطلب پنجم روایاتی است که باید این انفال را تهدید کند، تبیین کند، که اگر امروز رسیدیم به بخشی از اون روایات خواهیم خوند. نه اون که دعاست به همه ما میفرماید، منظور اینه که یه مطلب علمی رو که از پیغمبر سوال میکنن که حکم این شی چیست یا حقیقت روح چیست، لازم نیست که پیغمبر به ذات اقدس اله عرض کند که بار الله اینها از من حکم محیض را خواستن یا حکم ایتام را خواستن یا معنی روح را خواستن، این رو به عرض خدا برساند و ذات اقدس اله پاسخ بدهد که قول اصلاح لهم خیرون یا فاعتذروا النساء فی المحیض یا قول الروح من امر ربی، این سه تا آیه را نازل بکند. به ما یسالونک عن المحیض پاسخ فاعتذروا النساء فی المحیض، یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر، در هیچ کدام از موارد اسئله را به ذات اقدس اله عرضه نکرد. اون مسئله دعا که یک نحو عبادت است، همه ما موظفیم نیازهای ما را با خدا در میان بگذاریم. این سوال معنی درخواست است، معنی استعطاست. این یسالونک با اون سوال فرق میکنه، چون لااقل ما سه نوع سوال داریم. یه نوع سوال استفهامی داریم، این یعنی چی؟ مثل یسالونک عن الاهله، یسالونک عن الروح، یسالونک عن المحیض، یسالونک عن الیتاما و مانندون. این سوال استفهامی است. یه سوال زیر سوال بردن است. فهمد و قفوهم انها مسئولون. اینا رو بازداشت کنید تو ایست بازرسی، حکم همین دیگه. اینا رو بازداشت کنید، ایست بدید تا ما از اونا سوال بکنیم. این همان است که اینا زیر سوال رفت. و قفوهم یعنی اینا متوقف کنید. اینجا جای بازرسی است. چرا؟ انها مسئولون. ما مخاطب سوال بکنیم. این سوال استعطابی است. در از دنش است که چرا این کار کردی؟ این سوال توبیخی است که چرا این کار کردی؟ یه قسم سوال استعطاست. سوال بکنیم که چیزی ما بدن. اونایی که میگن این کلمه یه انقراحت نشده یسالونک عن الانفال، یا میگن ان به معنای من است یسالونک من الانفال، این سوال را سوال استعطا دانستن، یعنی از تو طلب عطا میکنن، چیز درخواست میکنن. یسالونک الانفال یعنی سوال میکنن که مقدار از انفال بنا بدی، یا یسالونک من الانفال که گفتن انوان من باشه. اینم تام نیست. چرا تام نیست؟ برای اینکه جواب با او هماهنگ نیست. غرض اینکه سوال سه نوع سوال است، بیش از این هم هست. یه سوال زیر سوال بردن که با استنکار و توبیخ همراه است، یه سوال استفهام است و یه سوال استعطا. اون سوالی که اذا سألک عبادی عنی فإنی، یا از من سوال کنین، سوال استعطا است که عبادت است. آدم خواسته های خود را با ذات اقدس اله در میان بگذارد. چون که سوال استفهامی هم عبادت است. فرمودن که علم در مخازن الهی است و کلید او سوال است. فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون، این فاسألوا اهل الذکر این کنتم لا تعلمون. خود سوال عبادت است. فرمود علوم الهی در مخزن غیب است و کلید این مخزن سؤال است، مفتاح و نه سؤال. خب فسألوا هل از یک این کنتم را تعلمون، لذا تو نصوص باب تعلم آمده است که سؤال کنید جواب بشنوید، برای اینکه یه مطلب علمی که جایی مطرح می شود ذات اقدس اله چند نفر را ارج می دهد، سائل و مجیب و مستمع و محب، اون که سؤال می کند، اون که جواب می دهد، اون که می شنود، اون که هیچ کدام از این سه نفر نیست ولی دوستدار یه همچه محفل علمی. فرمود سؤال کنید برای اینکه خدا چهار نفر را لاغل ارج می دهد. غرض آن است که این سؤال به معنای سؤال علمی است، استفهامی است، آمیخته با انگیزه. گاهی سؤال علمی و استفهامی محض است، مثل یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن الیتاما، که بخوان حکم بفهمن. یه وقت است نه، سؤالی است با انگیزه نزاع و مخاصمت، قبلا درگیر شدن که این مال مال کیه، چگونه با توزیع بشود. بعد گفتن خب پیغمبر صلی الله علیه و سلم مرجع علمی همه ماست، ازش سؤال میکنیم که این انفال مال کیست، به چی با توزیع بشود. جواب آمد که الانفال لله و الرسول. اینا دیگه ساکت شدن. گاهی هم اینجور است، گاهی هم قول نمیگوید، ولی مردم نمیتوانند بشنوند. نقص از این طرف از اشاره شده، مردم نمیتوانند بلا واسطه سخن خدا را درک کنند. لذا ذات اقدس اله به پیغمبر میفرماید تو در جواب به مردم چنین ابلاغ بکن. بله، اون برای که ماها را بفهماند، ما که در صحنه حاضر نبودیم میخواد به ما بفهماند یه همچیزی اتفاق افتاده. مثل یسألونک عن الروح، همه اسئله از این قبیل است. و یعنی خود ذات اقدس اله که نمیخواد قضیتون فی واقعتن، مشکل همون سائلان را حل کند، که میخواد یه کتاب جهان شمولی نازل کند برای همه عصر و مصر. الان روایاتی که در باره انفال هست، اون روایت هم که خونده بشود معلوم شد این یسألونک عن الانفال یه سؤالی است به روز. الان سؤال میکنن معده نفت مال کیه، بطون اودیه و غلل جبال مال کیه، دریاها مال کیه، این رژیم حقوقی دریا را کی باید تدوین کنه، آیا شرکت خصوصیه. الان هم همین مشکل هست. بعد میفهمد من که نه، این مشکل قبلا هم بود، یه ده با انگیزه های مالی و حقوقی سوال میکردن که این دریا مالکیه یا معدن مالکیه، و فکر میکردن که زمام اختیارشون به دست اونهاست. بعد خدای سبحان حکم فقهیشو معین کرده، یک حکم کلامیشو معین کرده و حکم اخلاقی و حقوقیش هم معین کرده، دو به سه. الان هم همینطوره. الان کسی بگوید نفت مالکیه، دریا مالکیه، رژیم حقوقی دریا رو ما بر چه اساسی تدوین بکنیم؟ مال اشخاص است، مال ملت است، یا مال قرآن و اطرت است، مال امام زمان علیه السلام است؟ اگه مال امام زمان است، یه فقیه جامع شرایطی که نائب اوست باید حرف او رو بزنه. رزینه که انفال حکمش اینه، همیشه این حرف زنده است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول. خب پس در بین این امور پنجگانه قالب اینها مشخص شد، مونده امر پنجم که انفال و ماهیه، که باید روایات او رو مشخص کند. البته بعضی از مصادیق انفال مشخص است که غنایم جنگی است و جریان جنگ بدر بود، اما آیا همه انفال این است یا نه رو باید نصوص مشخص کند. نه، این سوال سوال انگیزه است دیگه، سوال زیر سوال بردن که نیست. میخوام بفهمن حکم فقهی این چیه. بعد خدای سبحان در جواب پاسخ داد که مالکش خدا و پیامبر است، نحوه مصرف کردنش هم به دستور خود پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم است. اگر استعطایی باشد با من باد بیاد، اما اگر نه استفهامی باشد با انه دیگه. یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهله، یسألونک عن الیتاما، یسألونک عن المحیض، در صورتی استفهامی باشد با ان استعمال میشه. اگر استعطایی باشد، استعطا کنند یعنی طلب عطا کنند، سوال به این معنا باشد که چیزی به ما بدید، اون یا بدون حرف جر هست یا حرف جرش منه، مثل یسألونک من هو، از اون مقدار میخوام. خب فرمود به این که انفال مال خداست به مال رسول خدا، این سوره از اون جهت که بسیار از بخشاش مربوط به جریان بدر است، گذشته از که سوره انفال نام دارد، سوره بدر هم نامیده شده است. در تفسیر آلوسی به مانند اون تلاش های فراوان شده است که چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفته، با اینکه اون مکی است و این مدنی و یکی جزء اتوال است یکی جزء اتوال نیست و سوره انفال مناسب است بعد از سوره یونس و هود و اونها ذکر بشود. این شواهد فراوان ذکر میکنند، لیکن همه اون شواهد اگر سوره مبارک انفال در بعد از سوره یونس و هود ذکر میشد بازم همین راه بود، لذا همون توقیفی بودنی هم که ایشون تفتون پیدا کرده متوجه شده اون بهترین راه است برای اینکه چطور سوره انفال بعد از سوره اعراف قرار گرفت. البته اون تناسب سر جاش محفوظ، اما این توهم که آیه مبارک انفال با آیه خمس با آیه سوره مبارک هشت که فی از تنافی دارد هیچ منافاتی ندارد. اون جریان خمس است و این هم در بعضی از نصوص آمده که کل اونچه که در جریان بدر اتفاق افتاده است مال پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود، منتها خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بین مسلمین توضیح کرده است. یه سلسله جایزه هایی را که خود این جایزه ها را میگن تنفیل، تنفیل کرد یعنی جایزه قرار داد، این جعاله را میگن تنفیل. پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود من قتل قتیلا فله کذا، من اسر اسیرا فله کذا. اگر کسی از کفار را بکشد پاداشش اینه، اگر کسی را اسیر بگیرد بهرش اینه. اینا را میگن تنفیل یعنی جعل الشیء نافلتن. گذشته از اینکه اون پاداش الهی سر جاش محفوظ است اگر لتکونه کلمت الله العلیا شد، گذشته از اینکه ذات اقدس دستور مبارکه توبه فرمود، کسی که مجاهد فی سبیل الله است لا ينفقون نفقه صغیره ولا کبیره ولا ينالون من عدو نیلا الا كتب لهم به عمل صالح، هیچ تیری نمیزنن، هیچ تیری نمیخورن، هیچ تپهی بارا نمیرن، هیچ جای حزیزی رو پایین نمیان الا کتب لهم به عمل صالح ولا یصیبهم ظمأ ولا مخمصه فی سبیل الله، برای تشنگیشون یه اجر است، برای خستگیشون یه اجر است، برای گرسنگیشون اجر است. همه اینها رو فرموده، اینا اجر هر مجاهد فی سبیل الله است، چه کم چه زیاد. خب این که فرمود ولایت اور موتن یقید الکفار، فرمود یه جا برن دیدبانی کنن که دشمن رو به خشم در بیارن، ما براشون اجر می‌نویسیم. قدم به قدم اون لحظه هایی را که مجاهدین فی سبیل الله برمی‌دارن تو سوره مبارکه تو مشخص کرد. اینا یه اجلس به اصطلاح متساویت الاقدام به همه رزمنده خواهند داد، کلون علی قدره. اما یه چیز زائد بر اون مقدار در توزیع غنایم برای سوار نظام چقدر، برای پیاده نظام چقدر، اون یه قاعده کلی است. اما حالا شمشیر و زره این مقتول مال قاتل است، اینوش میگن نفر تنفیل کردن، یعنی یه چیزی رو زائد بر اون مقدار قرار دادن. خب هر رزمنده ای که رفت اجر معنویش محفوظ، سهمش هم محفوظ. اگر با پیاده نظام است چقدر سهم برد، سوار نظام است چقدر سهم برد، این سهم رو خودش این سهم رو رسم بشه. اما اگر زره و خود و سپر و شمشیری از مقتول مونده است، من قتل قتیلا فله ثوبه و سلبه، این دیگه میشه تنفیل یعنی جعل الشیء نافلتن للمجاهد. این جعالگونه است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم این کار را میکرده، البته به همه اون عهودش وفا کرده، اینطور نبود که اگه چیزی کم بیاد پیغمبر وفا نکنه، اونطور نبود. اما حصر انفال در غنایم جنگی دلیلی نداریم، برای اینکه آیه اگه دلالت کرد که الانفال لله و رسول، معناش این است که کل ما صدقه علیه انه انفال نفل و نفل فهو لله. اما الانفال ماهیه، این رو نصوص یعنی اعتراض که ادله قرآنن رو مشخص بکنه و اینا مثبتین معارض هم نیستن، مزاحم هم که نیستن، اینکه حصر نکرده. لذا در نوبت قبل اشاره شد که اونا که سوال کردن اسئله که عن الانفال، نظرشون اون قلل جبال و بطون اودیه و نمیدونم رژیم حقوق دریا و معدن نفت و اینا نبود، نظر اونها هم غنایم بدر بود یا غنیمت های جنگی بود. ذات اقدس اله برای اینکه به همه این مسائل اشاره کند، با اینکه مناسب بود بفرماید قل هی لله، اما معذره اسم ظاهر آورد با جمع معلا و الافلام. اونا سوالشون یسالونک عن الانفال قل هی لله، این نظم طبیعیش، اما نفهمد قل هی لله. چطور در جریان یتاما دیگه اسم ظاهر نیاورد که یسالونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیرون، دیگه نفهمد اصلاح للیتاما خیرون. اما اینجا برای این ثابت کند انفال اختصاصی به مسئله غنایم جنگی ندارد، هر چیزی که صدقه علیه انفال لله و رسول است، لذا اسم ظاهر آورد یک با جمع محل و افرام دو. این الف لامی که روی انفال دوم است غیر از انفالی که تو انفال اول است. الف لامی که تو انفال اول است میتواند عهد ذهنی سائلان باشد، یعنی این غنائم جنگ بدر یا مطلق غنائم جنگی مالکیه. اما الف لامی که رو انفال دوم است مطلق است، نه اون انفال بر اول. قل الانفال لله و رسول. بنابراین روایاتی که آمده فرمود بسون اودیه، قلل جبار، نیزارها، دریاها، معادن، اینا جز انفال است. مال کسی که مرد وارث ندارد، قطایع ملوک، صف المال، اینا انفال است. این مزاحم با آیه نیست، بنابراین که اینا مثبتانند و آیه هم زمینه چه این توسعه رو باز کرده است. قل الانفال لله و رسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم. حالا یه مقداری ما این روایات رو اجمالا اشاره بکنیم، تفصیلش رو شما خودتون ملاحظه فرمایید. نه دیگه دعوا نکنن. اگر یه کسی الهی میاندیشید فقط حکم فقهی رو سوال میکرد. از این اسئله هم در قرآن کریم کم نیست. اینجا گذشته از اینکه سوال فقهی منظورشون بود، انگیزه اقتصادی و مالی هم را همراهی میکرد، لذا با هم اختلاف داشتن. قرآن دو تا کار کرد، یکی حکم فقهی و حقوقی رو مشخص کرد، یکی هم اون اختلاف داخلی رو حرکت بود و اصل و ذات بینکم. در بین اونها مردانی بودن که فقط سوال فقهی میخواستن بکنن که فقهی رو بفهمن، اما اون جو حاکم این بود که کسی میخواست هم بفهمه مال کیه و هم خودش بهره‌ای ببره. همین سعد ابن ابی وقاص که قصه‌اش در نوبت قبل اشاره شده، این شمشیر رو گرفته سه بار، اونطوری که برخی از مفسران اهل سنت نقل کردن، سه بار پیغمبر به او در فرصت‌های گوناگون فرمود رد دهو حیث اخذته، برگردون، آخه مال تو نیست، دستور باید برسد. بین جوان‌ها و سالمندان یک نزاع لفظی در گرفت. اونا گفتن ما رفتیم جبهه، شما اینجا تو سنگرا نشسته بودی. اینا گفتن ما پیغمبر رو حفظ کردیم، ما پرچم حفظ کردیم، بنابراین ما هم سهم داریم. در چنین فضایی هم می‌خواستن حکم فقهی معلوم بشه، همین اختلاف داخلی پایان بپذیره. این بخش از آیه هم حکم فقهی رو مشخص کرد، هم و اصل و ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین، اون اختلاف داخلی شو مطرح کرد. اون حکم فقهی نیست، اون حکم کلامی است. در حکم فقهی ذات اقدس الا برای همه صحیح مشخص کرد، گاهی برای عامه مسلمین. این فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما است. بعد هم کلا وعد الله الحسنا، بود همشون آدم خوبی هستند، همشون مسلمان هستند، منتها یه عده توفیق داشتن برند یه عده نرفتن. البته بر اونها واجب عینی نبود، اگه واجب عینی بود دیگه خدای سبحان وعده حسنا اونا نمیداد. اما درجات معنویش درجاش محفوظه، فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما. بعد در ضمن فرمود که قاعدین هم باز مورد عنایت حقن. غنایم حکم دیگری است، اونچه که مال مجاهد است یه حساب است، اونچه که مال مسلمین است مثل اراضی مفتول انبه حکم دیگری داره. در کتاب شریف وسائل، کتاب زکات که تمام شد، کتاب خمس است، بعد کتاب انفال. یه ابتکاری که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه کرده است، این ابتکارم جالب توجه، این خود باببندی نشون میداد که طرز تفکر اون محدث چیست. مثلا میخوان بگن که مطلق غنا پیش مرحوم کلینی محرم است یا نه، کلینی کتاب فقهی بازی ارائه نکرده، فقط احادیث جمع کرده بدون شرح، احادیث رو جمع کرده. این احادیث نظیر استفسار مرحوم شیخ طوسی نیست که جمع کرده روایات رو و بیانات فقهی هم کنارش هست، ولو میگن به جمع تبرعی شبیه. یه همچه بیان فقهی هم مرحوم کلینی در روایات ندارد، فقط روایات جمع کرده. از نحوه جمع آوری و تبویب یعنی بابندی مرحوم کلینی به آرای فقهی و کلامی او میخوام پی ببرن. ببینید در مکاسب محرمه، اونجا که کاریست حرام و کسبیست حرام، اونجا سخن از غنا مطرح نیست. غنا را مرحوم کلینی در باب اطعمه و اشربه محرم، اونجا که با می و امثال زاری سر و کار دارن، اونجا ذکر میکنن. میگن به نظر کلینی خود غنا ذاتن حرام نیست، اون غنای میکده، اون غنایی که با می گساری همراه است، اون سنخ اون غنا حرام است. به دلیل اینکه ایشون روایات حرمت غنا را تو باب اشربه کنار می ذکر کرده. این نحوه استنباط فقهی است از نحوه بابندی او، وگرنه فتوای روشن ایشون ازشون نقل نشده. تو جریان خمس و انفال هم همینطور است. مرحوم کلین رضوان الله باب صوم و صلات و زکات و اینها را تو فروع کافیات کرده، اما مسئله خمس و انفال را تو اصول کافی ذکر کرده. اصول کافی بعد از کتاب عقل و جهد، بعد کتاب علم که اینا بحثای معرفتی است که راه شناخت نشون میده، بعد وارد مسئله توحید میشود و نبوت میشود و امامت میشود، و بعد از مسئله توحید و اسماء حسنا و امثال ذلک وقتی کتاب حجت رو اعم از نبوت و امامت ذکر میکند، در پایان کتاب حجت هنوز نرسیده به فروع کافی که مربوط به فقه هست، اونجا مسئله خمس و انفال ذکر میکنه. بلکه اینا در اختیار امامه، اینا جد شؤون امامت امامه. اگر روایات انفال خوب بررسی بشه، معلوم بشه قلم رو به نفوذ امامت امام رو در بیان میکنه، وگرنه خب ایشون میتوانست اینا رو تو فروع کافی ذکر بکنه. از این باب بندی مرحوم کلینی به خوبی پیداست که اینا جد شؤون امامت است. البته در وسائل و امثال وسائل اینها ملحوظ نشده، ولی در کافی این چنین است. مسئله خمس و انفال تو اصول کافی است، یعنی تو جلد دومه، و جلد سوم کافی از فروع فقهی شروع میشه. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله بعد از کتاب خمس جریان انفال را ذکر میکند که فهماتی باب الانفال و ما یختص بالامام، بار ان الانفال کل ما یستفیه من الغنیمه و کل ارض ملکت بغیر قتال و کل ارض مواد و رؤوس الجبال و بطون الاودیت و الاجام و صفای الملوب و قطائعهم غیر المقصوبه و میراث من لا وارث له و ما یغنمه المقاتلون بغیر اذنه. روایت فراوانی چه در باب اول و چه در باب سوم. این عناوینی که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه ذکر کرده است، این تقریبا مستفاد از روایات فراوانی است که ایشون در این باب اول ذکر کرده. حالا شاید مطالعهش رو به عهده شما آیون واگذار کنیم، اولاست برای اینکه یک دو روایت نیست ما بخونیم. در بعضی از این نصوص آیه محل بحث را، یعنی آیه انفال را ذکر فرمود، در بعضی از نصوص آیه سوره 8 را ذکر فرمود. در همین روایت 9 باب 1 از باب انفال، حریز از زراره ان ابی عبدالله علیه السلام سوال میکند که ما تقول اونجرا که خدای سبحان در بار انفال فرمود اسالونه که انفال قول انفال لله و رسول، این چیست؟ فرمود و یک کل ارض جلا اهلها من غیر ان یهمل علیا بخیر ولا رجال ولا رکاب فهی نفر لله و للرسول. یا در روایت 10 این باب، محمد بن مسلم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند که انه سمعه یقول ان الانفال ما کان من ارض لم یکن فیها حراقت و دماین، اونجا که بدون خونریزی در اختیار مسلمین قرار گرفت، او قوم سوله و اوتو به ایدیهم و ما کان من ارض خربه او بطون اودیه فازا کلو من الفیع و الانفال لله و للرسول فما کان لله فهو للرسول یزعه حیث یحب. تا پایان این باب. الحمدلله.